السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و روزداران ارجمند را و خودم را در این روز شریف و ماه عزیز به توشه الهی و ذخیره آخرت، تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که این ماه را ماه سعادت و کرامت و فیض و فوز ما به درجات تقوا مقرر بفرماید. عرض کردیم در خطبه قبل که یکی از آسیب‌های اجتماعی روحیه پرخاشگری و خشونت‌های بیجا در محیط اجتماعی است. البته اسلام در موارد خاصی و مطابق شرایط و ضوابط خاص به اعمال قدرت و برخورد با منکر و بدیها موافقت کرده، توصیه کرده است در قالب امر به معروف، نهی از منکر، دفاع و جهاد. اما در میان مسلمانان توصیه اسلام به اصل رحماء بینهم هست و اینکه دو الگو در جامعه وجود دارد، یک الگوی جامعه پرخاشگر، عصبانی و متعرض به یک دیگر و الگوی دیگر الگوی جامعه مهربان و متعامل که حریم و حرمت یک دیگر را نگه می دارند و به حدود و حریم یک دیگر تعرض و تجاوز نمی کنند. اسلام در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که سر جنگ و نزاع با مسلمانان ندارند، توصیه اسلام به رعایت حرمت یکدیگر و دوری از خشونت و برخورد، تندی و پرخاشگری است. هفته قبل عرض کردیم که در آمارهای جهانی یکی از آسیب‌های جامعه امروز حتی در جوامع به اصطلاح پیشرفته انواع خشونت‌ها، زد و خوردها، درگیری‌های فردی و گروهی است. در جامعه ما هم متأسفانه چنین چیزهایی مشاهده می‌شود. در ادامه و تکمیل آن بحث عرض می‌کنیم که پرخاشگری و درگیری‌هایی که میان آدم‌ها پدید می‌آید و اسلام اون را نکوهش کرده است و ما را توصیه به تقوا و خیشتنداری کرده است، چند نوعه که همه اینها را اسلام بدون وجه شرعی در میان مردم منع کرده. این انواع پرخاشگری ها و خشونت هایی است که اسلام اون را ممنوع اعلام کرده. اخلاق اسلامی، فقه اسلامی و طبعا قوانین کشور هم بعضی از اینها را ممنوع کرده. این انواع به این ترتیبه: یک نوع تعرض زبانی به یک دیگره، پرخاش‌های لسانی و زبانی بدون هیچ وجه شرعی، بلکه از سر عصبانیت و انتقام جویی، این یک نوعشه. در محیط خانه، در محیط کار، در محیط عمومی، در محیط‌های اجتماعی، یکی از اخلاق‌های مذموم روحیه تندخویی، پرخاشگری زبانی، فحش و دشنام و تحقیر دیگرانه. این یک نوعه. اسلام به شدت پرخاشگری زبانی را، تعرض زبانی به همدیگر را ممنوع اعلام کرده. به عنوان مثال سب و طعن است که دشنام بدید. دشنام دادن اونقدر مذموم شمرده شده که در آیات قرآن حتی میگه به دشمن هم شما دشنام ندهید تا او را به برخورد دشنام آمیز بکشاند. و در بین مسلمانان و مؤمنان طبعا دشنام یک گناه به شمار میاد و در روایاتی نقل شده از جمله از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سباب المؤمن فسوق، صاب المؤمن کالمشرف علی الهلکه، لا تسب الناس فتکسب العداوه بینکم. میگه این روایاتی که از پیامبر خدا نقل شده و روایات دیگری هم هست به شدت از این پرخاشگری زبانی منع میکنه. زبانتون را در ارتباط با همسر و خانواده و همکار و در محیط‌های اجتماعی حفظ کنید، زبانتون را به پرخاش و دشنام و تندی نگشایید. در روایت دیگری نقل شده است که قنبر غلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کسی یک دعوایی بینشون پیدا شد، کسی به او یک دشنامی داد. تصمیم قنبر این بود که جواب او را به دشنام بده. امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این روایت فرمودند مهلا یا قنبر دع شاتمک مهانا ترض الرحمن و تسقط الشیطان. میگه قنبر خودت رو کنترل بکن، درسته که او به دشمنی تو پرداخت، ولی تو زبان را به دشنامی و پرخاشگری باز نکن. اگر تو این کار رو کردی او ادب خواهد شد و خدا از تو راضی و شیطان از تو غضبناک خواهد شد. حفظ زبان از شتم و طعن و سب و دشنام و پرخاشگری یک اصل مهمی است که در این روایات آمده. در روایات آمده باز نقل شده که مثلا امام کاظم فرمودن که اونی که شروع به دشنام میکنه دو گناه انجام میده. یکی اینکه دشنام یک گناه است، پرخاشگری زبانی یک گناه، و دو اینکه شریک در اون گناهی اونیست که میاد مقابله به مثل میکنه. یه گناه اون طرفی هم که به شروع کننده دشنام داد به عهده این شخصی است که این جنگ زبانی و نزاع لسانی را آغاز کرده است. در چند روایت این آمده. اونی که شروع میکنه بدون جهت سر یک عصبانیتی، حالا ماشینش رو اینجا پارک کرده یا اینجوری آمد اینجوری رفت، شروع میکنه فحش دادن، خب طرف هم میاد مقابله میکنه، میگه هر دو دارن گناه میکنن که به مسلمانی دشنام میدن، ولی اونی که شروع کرد دو گناه داره. این سب در مورد لعنم همینطور هست، در مورد طعنم همینطوره. میگه کسی در روایتی نقل شده امام صادق فرمودن اگر کسی به برادر مسلمان و مؤمنش اف گفت، یک کلمه کوچک زشت نسبت به برادر مؤمن جاری شد از زبان او، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. امام صادق فرمودن خرج من ولایتهی، میگه این از ولایت خدا بیرون رفت. و کسی که در روایت دیگری امام باقر می‌فرماند کسی که طعنه زبانی به دیگری بزند مات به شر میتتن، با بدترین وجه می‌میرد. این یک بخش فحش و دشنام و پرخاشگری زبانی. یک، به شدت اسلام این را منع کرده تا روابط میان افراد و روابط اجتماعی سالم و منطقی تنظیم شود. دو، بدتر از این پرخاشگری زبانی این است که کسی از این مرز هم عبور بکنه، از تعرض زبانی به همکار و همسر و رفیق و مسلمان در محیط‌های گوناگون عبور بکنه، بیاد به سمت برخورد فیزیکی و درگیری فیزیکی، این دیگه بدتره. و در روایات نسبت به این مسئله جرح و ضرب و درگیری فیزیکی که گلاویز بشه، بی جهت سر یک مسئله کوچکی بخواد دعوا را بیاندازه، از زبانم عبور بکنه، دعوا را به دست و اعضا بکشاند و تعرض رفتاری بکنه، این یک درجه بدتره. و همه اون چه که در روایات در باب اهانت و اذلال و طعنه زدن و نمیدونم این عناوین اینجوریست، شامل این هم میشود. به طور خاصم از امام صادق نقل شده که از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن که پیامبر خدا فرمودن ان اعت الناس علی الله من قتل غیر قاتله و من ضرب من لم یضربه. بدترین آدم ها، شقاوت ترین آدم ها کسی هستند که کسی را بزند در حالی که او به او ظلمی نکرده، کسی که به او تعرضی نکرده دست بلند کنه. دست بلند کردن نسبت به یک مسلمان بدون وجه شرعی و حق، یعنی بدون اینکه در مقام دفاع و جهاد و وجه های خاص شرعی باشه، میگه که این بدبخت‌ترین آدم هاست. این دیگه از اون کسی که فحش میده و دشنام میده رفتار او بدتر و زشتره. ابو حمزه صومالی راوی همین مناجات دلربای سحرهای ماه مبارک رمضان نقل میکنه که امام فرمودند که لو ان رجلا ضرب رجلا صوتا لضربه الله صوتا من النار، اگر یک شلاق به روی کسی بدون وجه و از سر ظلم و ستم وارد کرد، خدا با او به او شلاق آتشین در قیامت خواهد زد. و در روایتی دیگه داره که خدا لعنت میکنه آدمی که بدون جهت وارد این کار رذل و زشت میشه، درگیری فیزیکی و تعرض به دیگران. این هم دو. بنابراین اولین نماد پرخاشگری اجتماعی که خلاف موازین اسلام در روابط مسلمانان بود، دشنام و فحش و بدگویی زبانی بود، با اون همه عذابها و پیامدهای بد دنیوی و اخروی که اینجا خیلی کوتاه بهش اشاره کردیم. و دوم، برخورد فیزیکی است، تعدی به نحو ضرب و جرح و درگیری در محیط اجتماعی. و سوم، تعرض به نوامیس. این هم که قصه روشنه، کسی به نوامیس مسلمانان تعرض بکنه، حرمت اونها را زیر پا بگذاره، نگاه به نامحرم بیفکند، ارزش‌های الهی را در محیط اجتماعی زیر پا بگذاره، این دیگه تعرض به نوامیسه که در سطوح مختلف، همش هم در اون سطح‌های گناهان بسیار بد نیست، در همین سطوح عادی هم وقتی که حرمت زنان دریده میشه یا زنی حرمت ارزش‌های الهی را زیر پا میگذاره، خب این نوع سومه که اون همه در اسلام مذمت شده. اسلام یه جامعه امن و پاک میخواهد که مرد و زن در اون سلامت اجتماعی زندگی بکنند و مرزهای قوانین الهی صیانت بشه. و چهارم، تعرض به اموال دیگران، سرقت، دزدی، دستبرد زدن، خیانت در اموال، اینم درگیری هایی است که به شکل تعرض به اموال پیدا میشه. و پنجمم، پرخاشگری هایی که با تعرض به قوانین اجتماعی ایجاد میشه. راهنمایی و رانندگی برای سلامت جامعه قانون گذاشته، قوانین اجتماعی برای اینه که جامعه روی ریل صحیحی حرکت بکنه، همه در آسایش زندگی بکنن. تعرض به قوانین اجتماعی مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، مثل اینکه سد معبر بکنه کسی، اینا دیگه بدتره، برای اینکه این یک نوع پرخاشگری عمومی و اجتماعی است. اون قبلی ها ممکنه پرخاشگری فردی باشه، در دائره محدود باشه، ولی کسی که قانون راهنمایی و رانندگی صبح تا شب زیر پا میگذاره، کسی که قوانین سد معبر را بیتوجهی میکنه، اینا تعرض به قوانین اجتماعی است. اینا حالا 4-5 نمونه بود. برای همه اینها در روایات ما شواهد داریم و تأکیدات. اونچه که خواستیم تأکید بکنیم اینه که روحیه پرخاشگری، تندخویی، تعرض به حقوق دیگران یک امر مذموم اخلاقی و در مواردی گناه شرعی و در مواردی دارای قوانین حقوقی است و اینا از لحاظ اخلاق و فقه اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته. حالا گاهیه که افرادی اراذل و اوباشن، دست به چاقو میبره، چاقو کشی میکنه، درگیری ایجاد میکنه، اونا یک جوره که باید قانون هم با شدت به اونها برخورد بکنه. ولی یه وقتی هست که نه، همه ماها کم و بیش گاهی مبتلای به این گناهان میشیم، باید تلاش بکنیم خودمون را حفظ بکنیم از روحیه درگیری های بیجا. در اون روایت باز امام صادق از جدشون امیرالمؤمنین طبق این نقل روایت میکنن که ایاکم و المراء و الخصومه، میگه حتی درگیری زبانی تو بحث و گفتگو هم شما ازش پرهیز بکنید، تا چه برسه به این که فحش بده، لعن بکنه، سب بکنه، بد و بیراه به او بگه، یا از اون بیاد بالاتر به سمت درگیری فیزیکی، یا اون پرخاشگری و عصبانیتش رو تا نقض قوانین اجتماعی نشون بده، قانون رو نقض بکنه. حالا از مسئول، مدیر، کارمند، یک فرد عادی است فرق نمیکنه. البته فرق میکنه، برای اینکه کسی که مسئول است و جایگاهی داره وقتی که نقض قوانین میکنه، بدگویی به رقیبش میکنه، این کار اشتباهی میکنه. به خصوص کسی که در مقام مسئولیتی باشه که نتواند زبانش رو کنترل بکنه، رقیبش را با ناسزاگویی و بدگویی بخواد از میدان به در ببره، که گاهی در انتخابات ها اینا پیدا میشه که اون دیگه مذمتش به مراتب بالاتره. برای اینکه رأی بیاره، برای اینکه به جایگاهی برسه، زبانش را به پرخاشگری، تندخویی و آزار دیگران باز بکنه، اون دیگه بدتره. اینا سلسله مراتب هست که همه نشانه هایی از اون روح عصبی، خشونتگری، پرخاشگری بیمنطقه. البته عرض کردم اسلام هم دین رحمت و مهربانی است، در جای خود اسلام دین قدرت و برخورده، اما در شرایط عادی بدون وجه مبنا رحمت و مهربانی است و از مراء و خصومت توی گفتگوی دوستانه اسلام منع کرده. تو مباحثه، تو گفتگو آدم تند بشه، اخلاقا این مذمومه، تا وقتی که بیاد به سب و لعن و دشنام و پرخاشگری و بداخلاقی و تندخویی، تا درگیری های فیزیکی، تا بدگویی ها و تعرض به دیگران در رقابت های انتخاباتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی، تا برسه به قتل و ضرب و جرح و چاقوکشی و چیزهایی از این قبیل. اینا زنجیره ای از اخلاقهای زشته. بچه ها باید از تو خونه، بعد تو آموزش و پرورش، در محیط مسجد و جامعه به تربیت اسلامی و رعایت حرمت‌های انسان‌ها تربیت بشن و به اون و بر اساس اون آموزش ببینن. علت این هم خودخواهی، خودبرتربی نیست، کم حوصلگی، عصبانیت، ضعف تربیت، عدم نظارت دستگاه هاست نسبت به اونجایی که تعرض به قوانین اجتماعی میشه و گاهی هم مشکلات اجتماعی که آدم ها را عصبانی بار میاره. ولی انسان مؤمن، انسان روزدار، انسان هایی که در مکتب رمضان تربیت میشوند باید روح خیشتنداری، از پرخاشگری، عصبانیت، تعرض به حقوق اجتماعی تربیت شوند. ماه مبارک رمضان ماه تقواست، ماه نسیم‌های رحمت الهی است، ماه هدایت‌های خداوند است، ماه رسیدن به قله‌های تقوا و پارسایی است. تقوا از این کانال‌ها عبور می‌کند. ما در کنار نماز و روزه و حضور در مسجدها و جمعه و جماعت‌ها که بهترین جلوه‌های شعائر الهی است، در ماه مبارک رمضان باید این اخلاق‌های مذموم را از خودمون دور بکنیم و محیط خانه و جامعه را به نور اخلاق الهی و رحمت و مهربانی میان خودمان روشن بکنیم. خدایا به ما توفیق استفاده از فیوزات این ماه و پرهیز از گناهان و معاصی عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای گرانقدر را و همه مؤمنین و مؤمنات را با اولیاء خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى على علي بن ابي طالب وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم شما و خودم را در این ماه شریف و روز عزیز و در این محفل آسمانی و الهی و عبادی به روح ماه مبارک رمضان که کسب تقوا و توشه پارسایی سفارش و دعوت می کنم. اونچه که ما با روزه و اعمال ماه مبارک رمضان به آن باید نائل شویم، روح خیشتنداری در برابر گناه و نافرمانی است. این تقوا و روح ماه رمضان است که باید یکدیگر را به آن سفارش و توصیه کنیم. همه ما و شما و همه انسان ها در معرض لغزش ها قرار داریم. تقوا اون توان لازم برای این است که در پرتگاه خیش را حفظ کنیم، در لحظه مواجهه با گناه و آلودگی بتوانیم خیشتن را صیانت بکنیم. خدایا ما را به کسب تقوا در این ماه شریف و عزیز توفیق روزافزون عنایت بفرما. میلاد امام مجتبی سلام الله علیه، قهرمان بزرگ مقابله با دشمن و صلح که تفسیر درست آن لازم است توجه بشود، میلاد این امام بزرگ را تبریک و تهنیت عرض میکنم و به همین یک نکته بسنده میکنم که صلحی که امام آن را انتخاب کرد صلحی تحمیلی بود که نتیجه دشمنی و عداوت کینه‌توزان و کاهلی و سستی دوستان بود، نه غیر از آن. و اگر این کاهلی و سستی دوستان نبود، هرگز امام امانی و مهلتی به معاویه نمیداد. این قهرمان بزرگی که در همه صحنه ها آماده مجاهدت بود، میلاد شریف اون را تبریک عرض میکنم. وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم. حضرت خدیجه بانوی بزرگ صبر و مقاومت و شجاعت و پیشاهنگ مبارزه و همگام پیامبر خدا در سختترین روزگار و در دشوارترین صحنه های زندگی بود. سلام و درود خدا بر این بانوی پاک و درود می فرستیم به روح امام مجتبی و حضرت خدیجه کبرا و همه بزرگان و شهدا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. و طلب آمرزش داریم برای همه درگذشتگان و تازه درگذشتگان از این جمع و از علما و بزرگان، باز هم با صلواتی بر محمد و آل محمد. چند نکته را فهرستوار عرض میکنم و بحث اصلی را میبرم در خصوص مسائل سیاسی مورد ابتلا و محورهایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیرشون مطرح فرمودند. هفته اکرام محرومان و یتیمان که از 15 ماه مبارک شروع میشه تا شب‌های قدر را گرامی می‌داریم و باید همدیگر را توصیه کنیم به این که ماه رمضان ماه یتیمان و فقیران و مستمندان است. و امام مجتبی و امام امیرالمؤمنین پیشاهنگان رسیدگی به یتیمان و محرومان بودند. اقدامی که کمیته امداد امام و سایر نهادها مثل بهزیستی و مؤسسات خیریه انجام می‌دهند، همه اینها اقداماتی هماهنگ با روح رمضان که عبارت از رسیدگی به نیازمندان است هست. و جامعه رمضانی جامعه ای است که در آن فقر و فساد و محرومیت وجود نداشته باشد و همه مسئولان و آحاد جامعه همه در برابر این تکلیف الهی وظیفه مندند. و امیدواریم که به ویژه در این ماه نسبت به یتیمان و مستمندان و نیازمندان اهتمام خاصی همه ما داشته باشیم. موضوع دیگر مناسبت کمک به خانواده زندانیان است که هیئت مؤسسه‌ای تشکیل شده، دادگستری اون را دنبال میکنه، افراد خیری کمک میکنن برای رسیدگی به خانواده های زندانیان، چه زندانیانی که ورشکستگی دارند یا مشکلات دیگری دارند یا حتی خلافی انجام دادند و به زندان افتاده شدند. هم ما باید برای آزادی زندانیانی که تقصیری جز ورشکستگی ندارند کمک بکنیم، هم برای همه زندانیان نسبت به خانواده هاشون که غالبا تقصیری ندارند وظیفه ما کمکه. خیلی وقتها واقعا خانواده های زندانیان دچار رنج هایی میشوند که حقشان نیست، جامعه در قبال اون هم مسئول هست. ولذا هم تشکر میکنیم از عزیزانی که برای کمک به خانواده های زندانیان و همینطور آزادی زندانیان ورشکسته تلاش میکنند و همراهی و همکاری میکنند. و هم باید در ماه رمضان توصیه بکنیم دیگران و متمکنین را به کمک به این امر خیر. موضوع سوم زلزله زدگانه که مردم برای رسیدگی به امور زلزله زدگان در چند نقطه کشور خدمات خوبی انجام دادن. دوستان جبهه فرهنگی زحمت کشیدن و امروز هم مبالغی که جمع آوری خواهد شد برای اینه که به آلام و رنجهای زلزله زدگان توجه بشه و اونها کاهش پیدا بکنه. و همینطور هفته مبارزه با دخانیات هست. دخانیات یک آسیب بسیار ناروای اجتماعی است که انواع خسارتهای اقتصادی و اجتماعی را به بار میاره و باید تلاش کرد در برابر دخانیات ما مقاومت بکنیم، نسل جوان را صیانت بکنیم، به ویژه وقتی که به سمت اعتیاد میره که دیگه اون یک ویروس کشنده در جامعه است. در خصوص مصلا هم دوستان گفتند اشاره بکنیم. ساخت این مصلا و مجموعه بر دو پایه بوده. کمک دولتی چیزی در اینجا به اون شکل وجود نداره. اونچه که اینجا بوده زمینی بوده است که بر اساس قوانین شورای مصلا گرفته است و سعی شده با نگاه خیلی آرام و با مبالغ کمی به جوانها فروخته بشه. چند صد نفر خانه‌دار شدن و مبلغی هم از قبل اون به مصلا رسیده است که این هم تقریبا دیگه الان پروندهش قطع شده. بخشی از درآمدهای مصلا از این زمینه بود، منبع بوده، بخشی هم از کمک‌های مردم بوده و خدا را بر این نعمت و توفیقی که نصیب دوستانمون کرده شاکریم. همینجا از همه کسانی که به رونق مصلا و روشن نگه داشتن این مشعل هدایت و پایگاه نور و رحمت الهی و عبادت کمک کردن باید تشکر بکنیم. دوستانی که مدیریت میکنن در بخش‌های مختلفی زحمت کشیدن تشکر میکنیم و همچنان این مصلا از آن شما مردمه و بر دوش کمک‌های شما باید قرار بگیره و طرح جامع مصلا البته کمک‌های بیشتری میخواد که از همه طبعا هم تشکر میکنیم، هم مجموعه مصلا دست نیازشون برای توسعه و تکمیل این محور فرهنگی و قطب فرهنگی شهر دراز است و انشاءالله کمک خواهد شد. و اما موضوع اصلی که دقایقی باید به اون بپردازیم، مسائل مربوط به نقض برجام، بدعهدی‌ها و بداخلاقی‌ها و پیمان شکنی‌های آمریکایی‌هاست که در این زمینه در دیدار مسئولان نظام رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی مطالب مهمی فرمودند، شنیدید. اما بنده هم به بیان دیگر همون مسائل را تقریر میکنم، چرا که اینها آگاهی ها و بصیرت اجتماعی و سیاسی است که نسل امروز ما باید با همه وجود با آن آشنا باشه. این مسائل را من در چند محور خلاصه میکنم. محور اول، امریکا ویژگی های امریکا بر اساس واقعیت های ذاتی اون و تجربه هایی که برخی از مهمترین اونها مورد اشاره رهبری قرار گرفت. در این خصوص ما باید به این ویژگی ها بر اساس تجارب گذشته توجه بکنیم. کسانی در صددند ذائقه نسل جوان را تغییر بدهند و بینش آنها را از امریکا نسبت به امریکا از منفی به مثبت بچرخانند، این یک خیانته، یک اشکال بزرگه. اگر امریکا تغییر کرده بود، اگر دولت مردان امریکا تغییر هویت و ماهیت داده بودند، اشکالی نداشت، ما هم همراه شما بودیم. اما وقتی که واقعیت چیز دیگری است، هر تلاشی برای اینکه چهره منحوس دشمنان استقلال کشورها، آزادی کشورها و دشمنان این ملت بزرگ را ما تطهیر بکنیم، این یک کار غلط و یک اقدام بسیار نارواست. برای اینکه این مسئله را ما توجه بکنیم، در دام تطهیر چهره خبیث امریکا قرار نگیرند جوانان ما، این چند نکته را فهرستوار دقت بکنند. یکی، روح ستمگری و تجاوز پیشگی امریکا در طول سالهای بعد از تبدیل آن به قدرت جهانی و بعد از جنگ جهانی دومه. دولت‌های 40 و چند رئیس جمهور امریکا که آمدن و دولت‌های متوالی امریکا در طول سالها و دههای بعد از جنگ جهانی دوم هیچگاه از تعرض و تجاوز به ملت‌ها، از زیر پا گذاشتن حقوق ملت‌ها عقب ننشستند. هیچ روزی، هیچ دولتی. همانطور که بارها عرض کردیم، در پرونده سیاه دولت ایالات متحده امریکا بیش از 100 جنگ و تجاوز ثبت شده و صدها جنایت و خیانت، و نسبت به کشور ما هم که تجربه هایی که رهبری فرمودن و فراتر از اون دهها تجربه دیگری که ما در خیانت های امریکا می دیدیم. این یک. دو، بی اعتباری امریکا در پیمان ها، دروغگویی و عهد شکنی دولت ایالات متحده است که اینها را به شکل مصداق ائمه کفر در آورده است که قرآن می فرماید انهم لا ایمان لهم، اینها پیشتازان کفر و ستمی هستند که بر سر عهد و پیمان خود هیچگاه نماندند. بارها در ارتباط با ایران و کشورهای دیگر موازین معتبر را زیر پا گذاشتند و بارها قوانین بین المللی را نقض کردند و هیچ چیزی جز منافع نامشروع برای آنها اصالت نداره. این دولت‌ها فقط به منافع نامشروع و افزونخواهی خود تکیه دارند و بر اساس اون هرگاه که منافعشون اقتضا بکنه عهد و پیمان‌ها را زیر پا می‌گذارن. زشت‌ترین آنها عهد و پیمانی است که الان زیر پا گذاشتن. دو، سه، توجه به این که جناها و جریانات حاکم امریکا به رغم تفاوت‌های ظاهری و ویترین‌های متفاوت از یک ذات و هویت منحوس و شیطانی برخوردارند. دموکرات و جمهوری‌خواه، این گروه آن گروه، این مجموعه جناها و طیف گروه‌های اونجا یکی هستند، گرچه شکل‌ها متفاوت باشد. چهارم، این که در برابر چهارم آن که امریکا هدفی که در ارتباط با جهان اسلام و ایران تعقیب می‌کند، یک جهان عقب مانده، وابسته و دور از آزادی و استقلال و نفی اسلام و ارزش‌های متعالی اسلام در کل جهان اسلام، به ویژه در ارتباط با ایران به عنوان ام القرای جهان اسلامه. این هدف هیچگاه کم و زیادش نکردن. در اعلام و ابراز تفاوت‌ها وجود داره. در اعمال این هدف شکل‌های متفاوت به کار گرفته می‌شود، اما واقعیت همیشه این است که اونها دنبال اون براندازی، نفی اسلام، استقلال و مکیدن خون ملت‌های مظلوم و محروم و به زنجیر کشیدن ملت ایرانه. نسل جوان ما این را باور داشته باشه، تاریخ را بخواند. و پنجم آن که در برابر امریکا همونطور که رهبری فرمودن، اگر شجاع و قاطع و استوار و محکم بودید حتما زجری و زحمتی داره، ولی قطعا زحمت آن کمتر است و آنها را به عقب نشینی وامی دارد. و برعکس اگر سست آمدیم و کوتاه آمدیم، سستی از خود نشان دادیم، اونها جریتر میشن و قدم به قدم جلو میان و پا بر گلوی هر مستضعفی میگذارن که مقابل اون نرمش نشان بده. مقابل امریکا راه ایستادگی، قاطعیت و شجاعت، البته همراه با حکمت و دوربینی و سنجیده کاری است، اما راهش اینه که اونها از ما حس قدرت و مقابله جدی بکنند. این پنج نکته در مورد امریکا. محور دوم در مورد اروپاست. همانطور که گفته شد، یک، اروپا شریک راهبردی امریکاست، به این باید توجه داشت. دو، اروپا از توانایی‌های بالایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست. و سه، اینکه تجربه گذشته نشان دهنده خیانت‌ها در مراحل مختلف از سوی برخی از قدرت‌های اروپایی است. این هم چند نکته در مورد اروپا. محور سوم، مباحث اقتصاد کشور. اقتصاد کشور بر محور اقتصاد مقاومتی اگر تنظیم بشه، بسیاری مشکلات قابل کاهشه. اولا دستاوردهای انقلاب در حدود 40 سال گذشته دستاوردهای بسیار بالایی است. کشوری که جنگ کرده، اون همه توطئه را پشت سر گذاشته، در بسیاری از شاخصهای اقتصادی جایگاه خوبی داره، اما در این حال مشکلات اقتصادی کم نیست و باید همه کمک بکنن برای رفع اونها. اقتصاد مقاومتی همونطور که بارها گفته شده و رهبری تصویر کردن، اقتصادی است یک، متکی به مردم و مردم نهاد. دو، دانش بنیان و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته. سه، اقتصادی است که شبکه خارجی کشورهای مستقل را مورد توجه قرار میده. چهارم، تولید و مصرف داخلی را اصل قرار میده. و پنجم، اقتصادی که به متغیراتی که دست بیگانه است گره نخورده، از جمله برجام. این هم اقتصاد مقاومتی است که حداقل این 5-6 محور داره و در این راه مردم باید حرکت بکنن، سرمایه گذاران باید تلاش بکنن، به امید هیچ جا نباشن و کار بکنن، و طبعا دولت و مسئولان هم وظایف سنگینی دارن. و محور آخر همین است که مذاکرات و ادامه برخورد ما با دنیا باید بر این اصول مبتنی باشه. یک، ما نیازمند انسجام و وحدت درونی و ملی هستیم. جامعه ما با جامعه متحد باشه، منسجم باشه، از پرخاشگری های سیاسی و اجتماعی، از بدگویی به یک دیگر پرهیز بکنه. دو، این است که در گفتگوی ما با دنیا، همه دنیا باید بداند به تعبیر رهبری مؤلفه های قدرت، یعنی صنایع دفاعی و موشکی ما، حضور ما در منطقه، جایگاه ما در ملل عالم و دفاع ما از مظلومان، اینها محورهای غیر قابل مذاکره و گفتگوست و دولت مردان ما این قدرت را باید در گفتگو و مواضعشون نشان بدهند. سه، این که ما در هر گفتگوی تجربه گذشته را باید توجه بکنیم، تضمین لازم را در هر گفتگوی باید از دیگران و از جمله از اروپا بگیریم. چهارم، این که در گفتگو و برخورد با دنیا باید مصمم، شجاع و مقتدر برخورد کنیم. این راز موفقیت در عرصه های دیپلماسی و عرصه تعامل با دنیاست. پنجم، این که خود را حریص و عاشق مذاکره نشان ندهیم، از خود ضعف نشان ندهیم. ششم، آن که مسائل اقتصادی را با قطع نظر از مباحث بیرونی و مذاکرات تا اونجا که در توان داریم دنبال بکنیم. مردم باید کمک بکنن، مسئولان باید نگاهشون این نگاه درونزا باشه. و هفتم این که مطالبه گری از مذاکره کنندگان را جدی بگیریم. و هشتم آمادگی برای غنی‌سازی بیشتر. و نهم زمانبندی در گفتگوها. و نکته دهم بسیار مهمی که باب مهمی را رهبری باز کردن، این که ما امروز دولت ما، ملت ما، جبهه مقاومت در جهان باید در جایگاه مطالبه‌گر قرار بگیره. مواردی از نقض حقوق بشر توسط امریکا را رهبری بیان فرمودن. اگر بخواهد فهرست بشود یک کتاب قطور میشه. ما امروز مدعی هستیم که چرا اسرائیل و برخی دیگر قدرت‌ها دارای سلاح اتمی و سلاح شیمیایی هستند؟ چرا در کشورهاشون حقوق بشر را نقض میکنن؟ چرا کشورها را اشغال میکنن؟ در پرونده اینها ده‌ها نقطه سیاه و تاریک ثبته. ما امروز اصلا در مقام دفاع نیستیم. امروز باید جبهه مقاومت، ملت‌های مظلوم، ملت سرفراز و رشید ایران بر کرسی مطالبه، مطالبه‌گری از قدرت‌های جهانی قرار بگیره. سازمان ملل هم اگر جای درستی بود و در جایگاه درست خودش قرار می‌گرفت، بایستی این نگاه را داشته باشه که متأسفانه امروز نیست. و اما اونچه که لازم ما بدانیم، در برابر دشمن، دشمن باید بداند ملت رشید و بزرگ و مقاوم ایران همه سختی‌ها را تحمل خواهد کرد، همه گره‌ها را باز خواهد کرد و هرگز در برابر شما غداران عالم تسلیم نخواهد شد. البته در ماه مبارک رمضان در کنار همه این مسائل باید ما به عبادت خدا، بندگی خدا، ارتقای و تعالی اخلاقی و معنوی جامعهمون بپردازیم. روح عبادت و بندگی را باید در جامعه توسعه بدهیم و از خداوند بخواهیم که مشکلات امت اسلام و کشور ما را برطرف بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الأجل الأكرم يا الله.